ظرفیت‌هایی که ما و شما داریم و خیلی کامل هنوز هم استفاده نکردیم. سالی سیومی سالی استقرار روابط برای هر دو جانب خیلی سال مهم بود و خیلی سال پربار هم بود، چون وقتی که ما این نتیجه گیری کردیم طولی همین سال آخر بیشتر از 50 هیئت‌های رسمی و غیر رسمی و تجار و کارآفرینان بین دو کشور و کشورهای همدیگر سفر داشتن و ملاقات‌های انجام دادن. بین این سفرها سفرهای رؤسای بین رؤسای دو کشور را ما می‌بریم که خیلی مهم است. طولی این دو سفری که هم رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران دکتر رئیسی و جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند، هم رئیس جمهوری ما محترم امامی رحمان و جمهوری اسلامی ایران تشریف آوردند، توی این دو سفر 26 اسناد دو جانبه در تمام حوزه ها به امضا رسیدند که مهمترینش این اسناد در حوزه اقتصادی که با واسطه یا بی واسطه با سازه اقتصادی ده خود دارد، این بیشتر از ده اسناد است. بین اینها همونطور که جناب آقای دکتر صابری ذکر کردن برنامه بلند مدتی همکاری اقتصادی تجاری و یادداشت تفاهم تأسیس کمیسیون مشترک سرمایه گذاری و همزمان موافقتنامه درباره تأسیس شورای مشترک کارآفرینان بین دو کشور که اجلاسی نخستین نشست نخستین بر اساس این سند ما امروز برگزار میکنیم و همه حضور محترم تبریک میکنم برای برگزاری نشست اولین نخستین نشست شورای کارآفرینان یا تاجیکان میگن صاحبکاران، شورای صاحبکاران بین دو کشور. در این زمینه بین دو کشور کمیسیون مشترک عمل میکنند که اجلاس 15 این کمیسیون در شهر تهران برگزار کرده و این اجلاسی که آخرین برگزار شد خیلی مهم بود، چون تعداد هیئت هم من یاد ندارم که طول 30 سال در کمیسیون مشترک با این تعداد حضور داشته باشه، نزدیک 20 نفر از وزارتخانه‌های مختلف تاجیکستان تشریف آوردن اینجا و یک اجلاس خیلی خوب برگزار شد و نتایج آن ما هر دو سفارتخانه ها پیگیری میکنیم که به نتایج خوب برسیم. و همزمان در پیروی کمیسیون مشترک کمیته پیگیری بین دو کشور عمل میکنند که همه بندهای یادداشت تفاهمی کمیسیون مشترک بین دو کشور مورد اجرا قرار میگیرد، اجرا و پیگیری که ما با دیگر کشورها چنین کمیته پیگیری را نداریم، تنها با جمهوری اسلامی ایران داریم، چرا که بین دو کشور تعداد اسناد به امضا رسیده الان بیشتر از 200 عدد را تشکیل میکرد، یعنی 200 موافقتنامه و یادداشت تفاهم بین دو کشور به امضا رسیده است که تمام حوزه ها را فرا میگیرد.
عزیزان شنونده، با سرود از ارکین آدینایف با ما همراه باشید.
سر جسم جانم مادرم
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با شوخی همراهی ما باشد.
رفت کماندیر، 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 اجازه دیه درس کنم؟ اجازه دیه درس کنم؟ رفت کماندیر، امروز اید داریم کو؟ اجازه دید من قطعاً بچه ها رفته تلویزیون تماشا کنم؟
مایلش رفته تماشا کنه تونو؟ لیکن التماس تلویزیون را گریه نکنه تون.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تنصیحت و خانه آباد باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
یارانی همراه، امیدوارم برنامه ما و مخاطبان مورد توجه و قبول شما خوبان قرار گرفته باشد. در این لحظه تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، همراهان، عزیزان، شنونده های گرانقدر، سلام و درود فراوان بر شما باد. آرزو میکنیم بهترین ها نصیبتان باشد، تنتون سالم باشد و روح و روانتان در آرامش و امنیت. انشالله بهترین خبرها را در روزهای زندگی شنونده باشید. دوستان خوبم، برنامه جاذبه های ایران زمین رو تقدیم حضور شما خوبان میکنیم. انشالله که وقت داشته باشید، همسفر ما باشید. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما بزرگواران دعوت میکنم همراهی بفرمایید. یاران صمیمی، دوستان خوبم، همه ای ما میدانیم که مسافرت میتواند به کنترل و کاهش استرس و منفی‌گرایی کمک کند و یک یا دو روز را که در سفر سپری میکنیم متوجه تغییرات و ناپدید شدن استرس و نگرانی های خود میشویم. بنابراین سفر تاثیر زیادی بر سلامتی دارد و به جای کار بیش از حد یا نگرانی شدید، امکان آرامش ذهن و تمرکز بر تجربیات جدید را برای خودمان فراهم بسازیم. سفر در دل طبیعت تأثیر زیادی بر روح و روان انسان دارد و می تواند با سپری کردن تعطیلات در نواحی بکر و معروف سفر خوبی را برای خودمان تجربه کنیم. به سوی کوههای سر به فلک کشیده زاگرس و جنگل‌های سرسبز حرکت کنیم. برای اکثر گردشگران سفر یک برنامه لوکس می باشد. بسیاری از افراد هنگام مسافرت از زندگی لذت می برند و مرور خاطرات آن نیز دوست داشتنی می باشد. با وجود لذت‌ها و خوشی نهفته در سفر، شاید به ندرت به آثار و بهره سفر بر سلامت فیزیکی و روحی فکر کرده باشیم. در زندگی روزمره از سایر فعالیت‌هایی که به سلامت مرتبط باشند، مانند ورزش و رژیم غذایی اطلاع داریم. مسافرت می‌تواند هم از لحاظ جسمی و هم از بُعد روحی بدن انسان را سالم‌تر کند. پس با داشتن پول و زمان کافی بهتر است که برنامه برای مسافرت در نظر بگیریم. سفر میتواند تغییرات مثبت و اساسی ایجاد کند که نتیجه آن هم در دوران سفر و هم در دوران بلند مدت پس از سفر میتواند مشاهده شود.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
با شما همراه هستیم و برنامه جاذبه های ایران زمین رو تقدیمتون میکنیم. انشالله که فرصت مناسب برای شما عزیزان پیش بیاید تا پا به راه سفر بگذارید. مسیر سفر را برای خود هموار سازید و روح و روان خودتان را صیقلی بخشید. دوستان خوبم، سفر تأثیر زیادی بر روی سلامت جسمانی دارد و یکی از بزرگترین فواید سفر کمک به تقویت واکنش‌های ایمنی در برابر باکتری‌ها، ویروس‌ها و دیگر موارد است. البته این به این معنی کم دقتی به بهداشت و تمیزی نیست که خود را در معرض مستقیم بیماری قرار دهید و برای نمونه در مناطق خطرناک از ماسک استفاده نکنید. گرچه هنگامی که از مکان‌های جدید بازدید می‌کنید، بدن به طور طبیعی با ذرات متفاوت و مرتبط با آن ناحیه ارتباط پیدا می‌کند. سفر ذهن انسان را تیزهوش نگاه می‌دارد. بدون شک با برنامه روزانه خود آشنایی دارید. از خواب بیدار می شوید و به فعالیت های مختلف روزانه می پردازید. اما این فعالیت ها استعداد ذهنی را تقویت نمی کنند، زیرا مغز انسان با اطلاعات جدید روبرو نشده و مجبور به پردازش و فعالیت نیست. گفتنی است که برخلاف زندگی روزمره، انگام مسافرت به ویژه در کشورها یا مناطقی که از مکان زندگیتان متفاوت باشند، با اطلاعات جدیدی آشنا می شوید که ذهن مجبور به پردازش آنها می گردد. برنامه روزانه تغییر می‌یابد. در تمام لحظات سفر می‌بایستی تصمیم‌های جدیدی بگیرید و می‌بایستی از میان خیابان‌های مختلف، شهرهای متنوع عبور کنید و در میان زبان‌های متفاوت به مسیر خود ادامه دهید. تمام این دانستنی‌ها به مغز کمک می‌کنند تا با بالا رفتن سن در برابر بیماری‌های زوال حافظه در سطح سلولی مقاومت کند. در طول سفر با محرک‌های جدید روبرو می‌شوید و این روند بارها در طول سفر تکرار می‌شود. بنابراین ذهنتان جوان مانده و حافظه و تمرکز نیز تقویت می‌گردد.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
د در این بخش از برنامه جاذبه های ایران زمین دعوت می کنم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای مصطفی قدیمی همراه شوید. ایشان خودشان را چنین معرفی کردند.
به نام خدا. با عرض ادب، احترام و درود فراوان خدمت شما شنونده های گرامی، بنده مصطفی قدیمی هستم، تور لیدر و یا همون راهنمای گردشگری با مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور ایران.
در این بخش از برنامه کارشناس محترم برنامه در خصوص اینکه چه فصلها و ماههایی برای سفر به ایران مناسب است صحبت میکنن، با هم میشنویم.
شاید از خودتون بپرسید که خب چه فصلها و ماههایی برای سفر به ایران مناسب هست، و من باید با افتخار بگم که تقریبا تمام فصول سال در هر گوشه ای از ایران جایی برای سفر و لذت بردن حتما وجود داره. مثلا الان که بنده در شهر مشهد و در فصل زمستان هستم و این منطقه در واقع منطقه سردی حساب میشه، در خطه جنوبی ایران و در جزایر ایران هوا بسیار بسیار گرم هست و شما اگر دنبال هوای گرم و در واقع خورشید زیاد هستید میتونید جنوب ایران باشید، و اگر دنبال برف و اسکی بازی و اینجور تفریحات هستید در شهرهای خطه شمال و شمال شرق و شمال غرب ایران باشید. خدمت بزرگوارتون. و برعکس این، اگر در مثلا فصل تابستان باشید و جنوب ایران خب خیلی دیگه زیاد اون موقع گرمه، شمال ایران و جنگل‌های بسیار زیبا و دریای خزر جای خوبی هست که شما بتونید در واقع در فصل تابستان برید و استفاده کنید. و حتی مثلا همین شهر ما در میان کوه‌های بسیار بسیار بلند و رودخانه های زیادی که در مناطق مختلف شمالی و شمال غرب و شمال شرق ایران وجود داره، شما میتونید به هر سلیقه‌ای که دارید برید و از این زیبایی ها و این آب و هوای خوب استفاده کنید.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
شنونده های عزیز و ارجمند، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین خیلی کوتاه قدم می‌گذاریم از طریق امواج رادیویی در استان گیلان و روستایی به نام حیران را خدمت شما معرفی می‌کنیم. حیران به دلیل طبیعت زیبایی که دارد از جاهای دیدنی پرطرفدار ایران محسوب می‌شود. از طرف کوه و از طرف رود آقچای این گردنه را احاطه کردند. گردنه حیران به دلیل ارتفاعی که دارد در فصول سرد سال پوشیده از برف و مه می باشد. قلعه تاریخی بیرجند خراسان جنوبی. قلعه تاریخی بیرجند بر روی بلندترین نقطه در غرب تپه ماهورهای این شهر که به نامهای قلعه تهده و یا قلعه پایین شهر معروف است. قلعه از قدیمی ترین و زیباترین قلعه های ایران زمین است که در دوران صفویه بنا گذاشته شده است. صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می رود. شنونده های عزیز و ارجمند، از این که با برنامه این هفته ی جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. انشالله که امکانات سفر برای شما خوبان مهیا شود و پا به سفر بگذارید و به مناطق پر از شگفتی ایران سفر کنید و مکانهای زیبای این سرزمین را از نزدیک انشالله ببینید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. دوستان،
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم برنامه یک گوهر رو بشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
یاران و همراهان صمیمی، در شب عید قدیر خم قرار داریم. تبریک و تهنیت ما را به مناسبت این عید بزرگ شیعیان و مسلمانان جهان پذیرا باشید. فرخنده باد فرارسیدن عید قدیر خم بر شما همراهان گرانقدر برنامه یک گوهر. شنونده های عزیز و ارجمند، با برنامه یک گوهر همراه هستید. در این بخش از برنامه با هم به یکی از مهمترین خصوصیات افراد موفق اشاره می کنیم. یکی از خصوصیات افراد موفق داشتن اعتماد به نفس بالاست که باعث می شود به هر کاری که فکر می کنند درست است دست بزنند. زنان موفق در دنیا کم نیستند و این موفقیت به مرد و زن بودن افراد بستگی ندارد. زنان موفق بسیاری در دنیا وجود دارند که خیلی از مردها آرزوی رسیدن به آنها را دارند. بارزترین خصوصیات زنان موفق این است که زنان موفق اغلب چند کار را با هم پیش می‌برند. آنها چند برنامه و پروژه در آن واحد دارند و افراد و چیزهای زیادی هستند که توجه آنها را نیاز دارد. اینجاست که آنها توانایی تمرکز کردن بر یک موضوع در لحظه را به خوبی دارند. آنها خوب می‌دانند یک کار ممکن است تمام توجه و حواسشان را نیاز داشته باشد. آیا تا به حال فکر کرده اید بارزترین خصوصیات زنان موفق چیست؟ چیست که آنها را از بقیه متمایز می‌کند و سرنوشت شگفت انگیز برایشان رقم می‌زند؟ زنان موفقی میشناسیم، چه رئیس و مدیر مجموعه باشند، چه صاحب سرمایه و صنعت، چه در زمینه ورزش یا هنر سرآمد باشند، یک خصوصیت مشترک همه آنها تأثیر گذاریشان است. شاید این زنان راه‌های متفاوتی رفته باشند و مسیر زندگیشان با هم فرق کند، اما همه آنها ویژگی‌های مشترکی دارند که آنها را در رسیدن به اهدافشان بیشتر موفق می‌کند. چشم‌انداز آینده، کمک گرفتن از هوش اجتماعی، داشتن قدرت حل مسئله، بروز احساسات، مقابله با استرس، داشتن قدرت مدیریت، شجاعت، در نظر گرفتن جوانب احتیاط، حامی مهربان بودن، کنجکاوی و علاقه‌مندی، گیر نکردن در گذشته، آینده نگر بودن، خلاقیت و نوآوری و شاید ده‌ها نکته و ویژگی و خصوصیت دیگر. انشاءالله که همه ما بتوانیم در ساده ترین مسیر زندگی از این خصوصیات بهره‌مند شویم تا بتوانیم موفقیت‌های خوبی را نصیب خودمان بسازیم. دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه یک گوهر امشب با هم میشنویم گزارشی از معرفی یک بانوی شیمیدان از ایران زمین را که همکارم فرهاد مختاری آماده کرده است. گفتگو با دکتر سعیده سرآبادانی. دعوت میکنم شنونده این بخش باشید.
در هوای گرم یه روز تابستونی توی دانشگاه زنجان دنبال کسی میگشتم. با وجود گرمای هوا زیر سایه درخت ها خنکای دلچسبی به پوست میخورد. من قدم زنان از میون سایه و آفتاب عبور کردم تا اینکه روبروی ساختمونی رسیدم که یه جایی در اون خانومی داشت خودش رو برای یه کنفرانس علمی کوچیک آماده میکرد. راهروها ساکت و آروم بودند و فقط گاهی دانشجو یا استادی عبور میکرد. کمی بعد من پشت در کلاسی رسیدم که قرار بود خانومی که از انگلیس برگشته و راه موفقیت رو پیدا کرده کمی از آموخته‌هاش رو با هموطناش در میون بذاره.
به نام خدا، من سعیده تفرشی هستم، هیئت علمی دانشگاه حمید کبیر. من دوره تحصیلم لیسانس هم دانشگاه سند شریف بودم، شیمی کاربردی، فوق لیسانس هم دانشگاه زهرا بودم شیمی فیزیک، بعد برای پی اچ دی در واقع رفتم دانشگاه یو سی ال لندن با پروفسور دیلیو، اونجا توی زمینه کار تئوری در واقع دی اف تی کار کردم و بعد از اون هم یک سال پست‌دوک با آقای دکتر مشفق بودم دانشگاه شریف، دپارتمان فیزیک در واقع، و بعد از اون هم دیگه جذب دانشگاه حمید کبیر شد. معلوم خدمت شما. ارائه که امروز دارم در واقع بخش از کاری هستش که من با آقای پروفسور مشفق انجام دادم در دپارتمان فیزیک دانشگاه شریف. این کار در واقع بخشی از پیپری هست که اتفاقا تازه ما در واقع اکسپتنسش رو گرفتیم توی جورنال فیزیکال کمستری سی خدمتتون ارائه میدم و در واقع محاسبات تئوری دی اف تی هست برای روی در واقع فوتوکاتالیست هایبریدی. هایبرید به این معنی که ما در واقع دو تا فوتوکاتالیست سمیکاندکتور رو در واقع با هم کوپل کردیم و تخت نور مرئی در واقع این فوتوکاتالیست کاربردش اینه که برای احیای در واقع گاز CO2.
من خودم هنر خوندم و باید اعتراف کنم که در تمام مدتی که به صحبت‌های خانم دکتر سعیده سرآبادانی گوش می‌دادم واقعاً چیز زیادی متوجه نشدم، اما بقیه وضعشون با من فرق داشت. من دوباره از محوطه زیبای دانشگاه عبور کردم و این بار تنها نبودم. خانم دکتر سرآبادانی هم من رو همراهی می کرد و قرار بود تا طی چند روز هم صحبتی مسیر زندگیش رو برای من و شما مشخص کنه تا ببینیم که چطور میشه در راه موفقیت قدم گذاشت.
من چون در واقع از همون دوران دبستان اصولا بچه درس خونی بودم، یعنی از اونایی بودم که
فکر میکردم که باید درس بخونم و این درس خوندن من هم باید به جایی برسه، یعنی معتقد بودم و تلاشم هم کردم. شاید یکی از آرمان هام این بود که یه روزی هیئت علمی دانشگاه باشم، به درجه حالا دکترای فوق و دکترا برسم. همیشه فکر میکردم و این روزو شاید میدیدم.
زنجان شهر کوچیک ولی با حس و حالیه و فقط زنجانی های دور از وطن میدونن که قدم زدن توی این خیابونا و دیدن ویترین مغازه های چاقو فروشی چقدر لذت بخشه.
من وقتی که ازدواج کردم در واقع همسرم هم خیلی همسو بود با من، در واقع هم فکر و همسو بود و ما با هم تصمیم گرفتیم که حالا زندگی خارج از کشور، تحصیل خارج از کشور رو هم در واقع تجربه بکنیم و کلن شخصیتا آدمایی بودیم که نمیتونستیم برای یه مدت طولانی خارج از کشور زندگی بکنیم، هم از لحاظ حالا احساس درونی که آدم داره نسبت به خانواده، نسبت به کلن وطنش و زادگاهش. همین که اگرچه خیلی سیستم هایی که حالا اونجا هست خیلی آنلاینه، آن تایمه و خیلی چیزها سرجاش هست، ولی اون احساس درونی آدم توی کشور و وطن خودش در واقع به گونه دیگه است، یعنی اون آرامش، اون امنیت و اون احساس تعلقی که در واقع به کشور خودش داره هیچ وقت اونجا نداره. جایگاهی که من الان هستم اگر حالا اسمشو در واقع بشه گذاشت حالا موفقیت یا حالا یه آدم موفق، در واقع حتما از یه جای شروع شده، حتما یه پروسه‌ای و یک آدم‌های مختلفی حالا از خانواده و مدرسه و معلم و دانشگاه گرفته تا بالاخره همه اینا موثر بودن. اینکه از اول هدف داشته باشی و اطرافیان و یا کسان دیگه در واقع در این مسیر بهت کمک بکنن، برنامه روزی همون باید باشه برای رسیدن به اون هدف، اینکه آرزوی رسیدن یه همچین جایی رو داشته باشی، همه اینها مهم بوده. شرایط و مسیری که ما طی کردیم قطعا کمک میکنه برای رسیدن به هدف، در واقع میشه گفت در واقع عامل اصلی بوده. حالا میگم توی جامعه ما خصوصا حالا خانواده خیلی موثره، اینکه پدر و مادر در واقع شخصیتشون، رفتارشون، کردارشون، گفتارشون، همه اینها روی اون شخصیت بچه که شکل میگیره به نظر من تربیت از شهردان خانواده است و از همونجا در واقع شروع میشه. یعنی این مسیری که من طی کردم در واقع میتونم بگم ابتداش همون خانواده بوده که روش موثر بوده و بعد جامعه، مدرسه، دانشگاه، همه اینها موثر بوده. اطرافیان به اندازه خود آدم موثرن. من تحصیلاتم رو و موقعیت شغلی الانم رو مدیون همسرم هستم. شاید خیلی از مردها تو زندگیشون این شعار رو بدن که در واقع حامی حقوق زنان هستن و دوست دارن خانمشون کار کنن، خانمشون تحصیل کنن، ولی تو مرحله عمل که میرسه خیلیشون جا میزنن. ولی خدا رو شکر همسر من اینجوری نبودن، یعنی ایشون نه تنها مشوق من بودن، نه تنها اصلا باعث شدن که من در واقع ادامه تحصیل بدم، بلکه خیلی از خودگذشتگی کردن به خاطر من. ما با هم در واقع اونجا تحصیل میکردیم ولی من چون وقت بیشتری تو دانشگاه در واقع برای تحصیل هم مجبور بودم بذارم، ایشون خیلی از در واقع وظایف که من باید به عنوان مادر انجام دادم برای بچه‌ام رو در واقع ایشون کمک میکرد انجام میداد. و میتونم بگم که اگر همسری مثل ایشون نداشتم به این جایگاه نمیرسیدم.
راست میگن همه اینا رو؟
از خوب اقراق هم میکنن. ولی من فکر کنم نقطه اول علاقه خودشون و پشتکاری که انصافا من سراغ ندارم، یعنی چه توی آقایون دوستای خودم چه دوستای خود ایشون، خانواده هامون، واقعا پشتکاری که ایشون در زمینه کاری که میخوان انجام بدن به خصوص تحصیل واقعا توی هیچ کس ندارن. خب این پشتکار وقتی آدم میبینه و این استعدادی که داشتن و دارن رو هر کسی ببینه قطعا هم حیفش میاد کمک نکنه و تلاش نکنه، هم این که وظیفه میدونه که این کارو بکنه. من هم اگر که به این نقطه رسیدم که باید کاری رو انجام بدم در این راستا، اول به خاطر استعداد و پشتکار خودشون بوده، بعد هم علاقه‌مندی خودم، یعنی دوست داشتم خودم هم در کنار ایشون با هم رشد بکنیم و خدا رو شکر این اتفاق افتاد. و من هم اگه بخوام از همسرم بگم، بدون اغراق واقعا هیچ کسی فکر نمی کنم میتونست جایشون رو بگیره به عنوان همسر برای من. و از این بابت خدا رو شاکرم که به هر حال همسری مثل ایشون دارم و افتخار میکنم که به جایگاه امروزشون که عضو هیئت علمی دانشگاه هستن رسیدن. و هر جایی هم که بین دوستانمون، بین خانواده هامون صحبت میشه، چه باشن چه نباشن، در کنار من اون لحظه با افتخار از این موضوع یاد.
موفقیت به نظر من اینکه ما یه هدفی داشته باشیم، برای رسیدن به اون هدفمون تلاش بکنیم. حالا اون هدف میتونه تحصیلی باشه، شغلی باشه، میگه از زمینه ورزش کنم، فرق نمیکنه. به نظر من هدفمند بودن مرحله اول موفقیته. و بعد تلاشی که ما میکنیم تا به اون هدف برسیم، در واقع اون هم میشه گفت موفقیته. حالا میشه به هدف رسید یا نرسید، ولی فکر میکنم اون اقنای روحی که آدم میشه وقتی که در واقع تلاش میکنه برای رسیدن به هدفش، خودش نوعی از موفقیت.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از امراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. از شما دعوت می کنیم ویژه برنامه ایدی قدیری خوم را بشنوید.
ولی الله، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن عید سعید قدیر.
سنگ علی را هر کی زد به سینه، هوادارش فاطمه است. هر کی تو دنیا طرف علیه، طرفدارش فاطمه است. هر کی تو دنیا طرف علیه، طرفدارش فاطمه است. حرف غریبه ها تو گوش ما نمیره، کاری کنیم اسمش دنیا رو بگیره. راه انقلاب ما راه قدیره. عشق بچگیامونه علی، برکت تو زندگیامونه علی، پرچم ظهور آقامونه. من آماده ام برا بیعت با علی، من آماده ام برا بیعت با علی. تا آزادی قدس مونده یا علی، تا آزادی قدس مونده یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. امیدواریم هر کجا که هستید خوب و خوش و موفق باشید. دوستان ارجمند، با ویژه برنامه ولی الله، ویژه برنامه رادیو با مناسبت فرارسیدن عید سعید قدیر در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم با اتفاق اثر همکارانمون برای دقایقی با شما همراه باشم. این عید سعید بر شما مبارک باد. سطح آب از نوازش نسیم لرزید، نسیمی که آهسته از روی ریگ‌ها گذشته و از لابلای سنگ‌ها عبور کرده و به برکه‌ای در بیابان رسیده بود. سکوتی عمیق همه جا را فرا گرفته بود. آسمان نیز عکسی از آرامش بیابان داشت. آوایی به گوش نمی رسید تا اینکه ارتعاشات صوتی سینه فضا را شکافت. در دل کوهسار تنین افکند. با اشعه آفتاب درآمیخت و روی برکه فرود آمد. آب لرزید و امواج دلپذیرش را گسترش داد. امواج جاوید و همیشگی. مسیر این امواج تنها آن برکه نبود. فضای بیابان تا آخرین چشمانداز دشت ها، تا اعماق جان انسان ها دستخوش این امواج شدند. و چه تأثیری داشت این امواج و چه نفوذ عمیق و پردامنه‌ای در هوای صاف ظهر بیابان، جایی که سکوت و طبیعت اندیشه ها را متمرکز می ساخت و انسان را به تأمل و تدبر وامی داد. همان جایی که از محیط محدود شهرها و آبادیها اثر نیست و جان انسان آماده پذیرش هر حقیقتی است، آن هم پس از حج ابراهیمی که روح آدمی سرشار از پاکی و صفاست. صدای اذان در فضا پیچید. الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. حاجیان در نزدیکی برکه نماز ظهر را به جماعت خواندند و سپس منبری طبیعی از جهاز شتران بر روی تخت سنگ‌های استوار در دامان صحرا برپا کردید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر فراز منبر ایستاد و علی ابن ابی طالب را فراخواند و به او دستور داد تنها یک پله پایین تر در طرف راست او بیستد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آخرین خطابه رسمی خود را در گرمای سوزان در مقابل توده انبوه از انسانها با حضور مردمی که مناسک حج را به جا آوردند آغاز می کند. چندین مرد با صدای بلند گفتارش را تکرار می کنند. صدای آنان که با فاصله از یک دیگر ایستادند در فضا می پیچد و به گونه ای که هر کس در بیابان است، حتی آنان که در گرداگرد جمعیت ایستادند یا از ازدحام و سوز گرما به خیمه های خود پناهنده شدند صدا را می شنوند. سخن وحی بلند کردی. ای مردم، این آخرین باری است که در این اجتماع به پای ایستادم. مردم، خداوند مرا خبر داده است که مرگ من نزدیک است. من مسئولم و شما نیز مسئولیت دارید. حال از شما سوال می کنم. در پیشگاه خداوند درباره من چه خواهید گفت؟ آیا وظیفه رسالت را ادا کردم؟ و شما را به راه راست و دین خدا فرا خواندم؟ مردم یک صدا جواب می دهند. ما گواهی می دهیم که تو تبلیغ کردی و اندرز گفتی و فراوان کوشیدی. خداوند به تو پاداش خیر داد. بار دیگر پیامبر خدا برای تأکید می فرماید. آیا شهادت می دهید که معبودی جز خدای یکتای بی همتا نیست و محمد بنده و رسول اوست و بهشت و دوزخ و مرگ و قیامت حق مسلم است و بدون شک و تردید خواهد آمد؟ باز جمعیت یک صدا می گویند آری آری، به اینها گواهی می دهیم. پیامبر در آن حال می فرماید خداوندا آگاه باش. سپس می فرماید بدانید من در رستاخیز پیش از شما کنار حوض کوثر می رسم و شما بر من وارد خواهید شد و آن حوضی است پهناور که بر لب آن جامعه های بیشماری است. اکنون که روز جزا و پاداشی در پیش است و می بایست در روز قیامت به پیامبر خود ملحق شوید، ببینید، نگاه کنید که در مورد دو شیخ گرانقدر و دو جانشینی که میان شما میگذارم چگونه رفتار میکنید. در این هنگام از میان انبوه جمعیت شخصی فریاد میکشد: ای رسول خدا، این دو جانشین که میگویی کدامند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ میدهد: کتاب خدا که رشته ایست پیوسته، از یک سر به دست اوست و از یک سر به دست شما و دیگری خاندان نبوت من. پس به کتاب خدا و اطرت و خانواده من متصل شوید. خداوند متعال مرا خبر داده است که قرآن و اهل بیتم هرگز از یک دیگر جدا نخواهند گشت تا در روز رستاخیز در کنار کوثر بر من وارد شوند. پس به شما سفارش می کنم که این دو امانت گرانمایه و پر ارج را پشت سر مگذارید که به هلاکت و شقاوت خواهید رسید و از آن دو فاصله هم مگیرید که سرانجامی بد خواهید داشت.
مژده می کشان آمد عید ساقی کوثر، هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر، هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر. مژده می کشان آمد عید ساقی کوثر، هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر، هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر. مقصد خدا قدیر خون کامل، دین مصطفی گشته با ولای حق کامل، اون چه بی سبب
سخنان محکم و رسای پیامبر در فضای قدیر از دلی آکنده از عشق به هدایت سرچشمه می گرفت. کلمات وی مبنای اصلاح و سعادت جاوید بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم نتیجه زحمات طاقت فرسای پیامبران همراه مجاهدت 23 ساله خیش را در چیزی حدود 4 ساعت خلاصه کرد و در تشریح وظیفه گران و نهایی دست حضرت علی علیه السلام را گرفت و بالا برد و فرمود: هان ای مردم، سزاوارترین فرد بر مؤمنان از خدا آنان کیست؟ یاران پیامبر پاسخ دادند: خداوند و پیامبر او بهتر می داند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ادامه داد: خداوند مولای من و من مولای مؤمنان هستم و بر آنها از خودشان اولا و سزاوارترم. هان ای مردم، هر کس که من مولا و رهبر او هستم، علی هم مولا و رهبر اوست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این جمله آخر را 3 بار تکرار کرد و سپس ادامه داد: پروردگارا، دوست بدار کسی را که علی را دوست بدارد و دشمن بدار کسی را که علی را دشمن بدارد. خدایا، یاران علی را یاری کن و دشمنان او را خوار و ذلیل گردان. پروردگارا، علی را محور حق قرار بده.
دینش را میخواست تا کامل کند این گونه دینش را. علی آمد من تو علیکم نعمتی میگفت تا خلق بشناسد امام اولینش را. حتی خدا هم داشت غرق مغفرت میکرد با نام حیدر آسمان ها و زمینش را.
در ادامه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای گرفتن بیعت رسمی از مردم فرمود: ای مردم، شما را از آن حد فزونتر است که بتوانید یک یک با من دست بیعت دهید، در حالی که به فرمان خدا مأمورم که از زبان هر یک از شما اعتراف بگیرم که منصب فرمان روایی و امارت بر مؤمنان را که برای علی قرار داده هم پذیرفته اید و نیز مأمورم که در مورد قبول امامت و ولایت امامانی که از نسل من و صلب علی می باشند اقرار و بیعت گیرم. حال که چنین است همگان یک صدا و به زبان بگویید آنچه که در ولایت و رهبری مطلق علی و امامان پس از وی که از صلب اویند از جانب حق تعالی به ما ابلاغ کردی شنیدیم و در برابر آن مطیع و تسلیم هستیم و به آن امر راضی و خوشنودیم. اینک ما به دل و جان و به زبان و دستهای من نسبت به قبول ولایت با تو بیعت می کنیم و پیمان می بندیم که با این اعتقاد زندگی می کنیم و با آن بمیریم و تا آن زمان که سر از خاک برداریم. پس مردم یک بار فریاد برآوردند که آری شنیدیم و طبق فرمان خدا و رسول با قلب و جان و زبان و دستهای من اطاعت می کنیم. بعد به سوی رسول خدا و امیر المؤمنین ازدحام کردند و با ایشان دست بیعت دادند. دوستان ارجمند، برای آن که رسمیت مسئله ما کمتر شود و آن جمعیت انبوه بتوانند مراسم بیعت را به طور منظم و برنامه ریزی شده ای انجام دهند، پیامبر خدا دستور داد تا دو خیمه، یکی برای خود و دیگری برای علی آماده شود و بدین ترتیب مردم دست دست در خیمه پیامبر حضور می‌یافتند و با آن حضرت بیعت نموده و به او تبریک و تهنیت می‌گفتند. سپس در خیمه مخصوص علی ابن ابی طالب علیه السلام حاضر می‌شدند و به عنوان امام و خلیفه بعد از پیامبرشان با او بیعت می‌کردند و به عنوان امیر المؤمنین بر او سلام می کردند و این مقام والا را به آن حضرت تبریک و تهنیت می گفتند.
الكعبة شقل طوف من تجيها يعني لك مولاها فكت يديها يا ناس ابو الحسن قدمها تثني يا اللي جايبته اسمع جواب مني أسد هو أمها لو كعبة الله ظلني يصيحها فيها الله الله مولد علي شاها وتتنوم سلقا مولد علي شاها وتتنوم سلقا حيات حضنة بوسى بالوجنة علي سناحقها وصباح الجنة يلا حيات حضنة بوسى بالوجنة
هنوز اجتماع به حال خود باقی بود که دوباره آهنگ روح بخش وحی گوش جان محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نواخت که الیام اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خداوند امروز دین خود را تکمیل کرد و نعمت خیش را بر مؤمنان به تمام ارزانی داشت. در این لحظه صدای تکبیر پیامبر بلند شد و فرمود خدا را سپاس گذارم که دین خود را کامل کرد و نعمت خود را به پایان رسانید و از رسالت من و ولایت علی پس از من خوشنود شد. آنگاه مردم دست دست در خیمه پیامبر حضور یافتند و با آن حضرت بیعت نموده و به او تبریک و تهنیت گفتند. سپس در خیمه حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام نیز حاضر شدند و به عنوان امام و خلیفه بعد از پیامبرشان با او بیعت کردند. پیامبر در این روز لبخند می زد و مکرر می فرمود به من تهنیت بگویید زیرا خداوند مرا به نبوت و اهل بیتم را به امامت اختصاص داده است و این نشانه فتح بزرگ و در هم شکستن کامل سنگرهای کفر و نفاق است. خب همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه ولی الله، ویژه برنامه فرارسیدن عید سعید قدیر در خدمت شما بودیم. امیدوارم که برنامه مورد توجه و نظر شما از آن قرار گرفته باشد. یک بار دیگر فرارسیدن عید اکبر، عید سعید قدیر رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. عید بر شما مبارک. خداوند یار و نگهدارتان باد.
حیدر شدی تا پشت در حیدر بکوبم، حیدر شدی تا پشت در حیدر بکوبم، بر خاک پای غم برد هی سر بکوبم، بر خاک پای غم برد هی سر بکوبم، حیدر شدی تا پشت در حیدر بکوبم، بر خاک پای سر به کوبم. مولا علی علی مولا علی مولا علی
خب دوستان گرامی، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در همین جا برنامه های شامگاهی ما به پایان میرسد. امیدوارم که برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما خوبان قرار گرفته باشد. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از فوتبالی هم استعداد داریم و یکی از بزرگترین جامعه آماری داریم در بحث ورزشی با برای فوتبال. خب عملکرد خوبی نداشتیم. حالا بگذاریم در مورد این مصوبه‌ای که خب ما خیلی دوست نداشتیم که تیم ما بدون سرمربی و با این شرایط به مسابقه مرحله هفته سوم بره، ولی متاسفانه خب ما ها میدونیم که امریکا و در مورد کشور ما چه خصومت‌هایی داشته و از قدیم ایام حالا در بحث ورزشی، در بحث سیاسی، در حق کشورم باید چاپ کرده و ما با این تفاصیلی که این اتفاقات می‌دونستیم و باید پیش‌بینی می‌کردیم و باید برش راهکار پیدا می‌کردیم، ولی درسته نباید سیاست باید ورزش بشه و دور از منشور المپیک و ورزش و قهرمانی و پهلوانی است، ولی متاسفانه حالا ادله‌های خودشون رو دارن. متاسفانه این اتفاقات، ولی مصوبه